أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره قاعده من بلغ بود که به اون میگویند قاعده تسامح در ادله سنن. دیروز رسیدیم به اینجا که این قاعده من بلغ مثل مفاتیح محدث قمی را از اول تا آخر مستحب میکنه و همینطور اگر روایت صحیح و سند برای مستحب داشتیم روایت من بلغ میگه این روایت ضعیف را بگو روایت صحیح و بگو مستحبه. و بالاخره نوافل را همه بگو مستحبه، حالا بر طبق اون روایت صحیح و سند داشته باشیم یا روایت ضعیف و سند. ازا دیروز می گفتم نماز قفیله این از مستحبات در اسلام، اگرم کسی بگه سند خوب نداره. این زیارت ها در مفاتی همه این زیارت ها رو به عنوان استحباب بخونیم اشکال نداره، ولو این که بعضی از اونها سند صحیح نداشته باشه. مثل مثلا زیارت جامعه کبیره که سند صحیح دارد، خب می توانیم به عنوان استحباب بخونیم. زیارت وارث در مفاتیح را هم که سند صحیح ندارد می توانیم به عنوان استحباب بخونیم. ازا من به محدث قومی اشکال دارم این که اگر زیارت وارث شما درسته، اون زیارت وارثی هم که شما نقل میکنی حسابی ردش میکنی باید بگیم اون هم درسته. و این که با اوکه تجر و با ایلم تجر این هم معنا نداره. لذا این مفاتیح محدث قومی که یک کارخانه آدم سازی است، ما با تسامح در ادله سنن از اول تا آخر درستش میکنیم. همه دعاها و همه زیارتها بله، گاهی یه چیزی مخالف صریح با عقل نمیشه درستش کرد، اون دلالتا اشکال پیدا میکنه، ولی تا این دلالت ظاهری باشد مخالف با عقل نباشد، هرچه در مصباح المتحجدش مستحبه، هرچه در زاد المعاد مستحبه. بله مثلا در زاد المعاد نمیدونم با اون مقام منزه علامه مدرسی هم نمیخوره، رفع القلم درست میکنه. خب میدونیم این یه خرافته، میگیم این نمیشه، نه سندش دلالت خرابه، وقتی دلالت خراب بشه هیچی. اما زاد المعاد از اول تا آخرش هم دعاهاش هم زیارتهاش مستحبه. و این کتب ادعیه، کتب زیارات، حتی اگرم نجی مستحبه رجاءن دیگه مسلم اشکال نداره بیارین، یه تفاوت هم خیلی نداره. حالا اگر گفتیم مستحب نیست، بگیم روایت میگه من بلغ شیئا من الثواب فعمله رجاءا لذلك الثواب فله ذلك الثواب. خب حالا این مثلا این دعاها، این زیارتها، تو این مفاتیح اگرم که مثل متأخرین بگن که مستحب نه، اما رجاءا دیگه بلا اشکال میشه. از اول مفاتیح تا آخر مفاتیح هر دعایی بخونه، هر زیارتی بخونه، قصد رجا کنه، رجاءا لذلک الثواب، خدا همون ثوابو بش میده. ولا لم یقل بهی رسول الله صلی الله علیه و آله. از این نظر هم تفاوت نداره که ما مفاتیح محدث قومی رو حجتش بکنیم. حالا حجت یا به عنوان استحباب یا به عنوان رجا، بالاخره حجته. و اینم فراموش شده در کلمات قوم، این رو هم قوم اصحاب باید فرموده باشن که این بحث دیروز ما که آیا استحباب درست میکنه یا رجا، این بحث طلبگیش، بحث علمیش، از نظر عمل هیچ تفاوت نمیکنه. یعنی از نظر عمل که ما میتونیم این رو بخونیم، حالا یا به عنوان استحباب یا به عنوان رجا، دیگه تفاوت نمیکنه. و ایرا بزرگان باید متحرق شده باشن که آقا این بحث علمیه، نه بحث عملی. و نتیجه عملی نمیتونید بگیرید. روایات من بلغ میگن مفاتیح محدث قومی از اول تا آخر حجته. یه بحث دیگه هست، حالا حجته به عنوان رجا بیاره یا به عنوان استحباب. که ما دیروز میگفتیم 190 مردم به عنوان رجا میارن، به عنوان اینکه دعاشون مستجاب بشه، به عنوان اینکه شب قدر دعا خونده باشن. و این که به عنوان استحباب خیلی کم مردم اصلا عمل به جا بیارن، واجباتشون هم به عنوان وجوب اصلا به جا نمیاره. نمازی اومده روز مش نمازو میخونه، اما به عنوان واجب، به عنوان مستحب. ولی حالا بگیدم به عنوان رجا باید بیاد، بگم خیلی خوب، مفاتیح محدث قومی از اول تا آخر حجته. چرا؟ به قاعده من بلغ. بحث طلبگیش بحث دوم میشه، این که حجته به عنوان استحباب بیاره یا به عنوان رجا. بگیم حتی اون خود رو کنه، به عنوان استحباب بیاره درسته، به عنوان رجا بیاره درسته. و یه کسی بگه نه، متأخری میگن نه، یه خوب بیاره به عنوان رجا بیاره، اما بالاخره حجت اووردنش جایزه. و حالا چرا اینا مرحوم شیخ انصاری متعرض نشدن که بابا این بحث اصلا یه بحث نتیجه داری نیم، ما میخوایم روایت ضعیف و حجتش بکنیم. حالا به عنوان استحباب یا به عنوان رجا، بالاخره حجت و قانون من بلغ روایات ضعیف را حجتش میکنه، روایات ضعیفه در مستحبات را، محتمل الوجوب را مستحب میکنه. حالا یا به عنوان رجا بیاره یا به عنوان استحباب. و نتیجه عملی نمیتونیم بگیریم. قدما میگن که بیار به عنوان استحباب، هر چه تو مفاتیح مقدس امیه، هر چه تو کتابهای دعاهای ماست، تو زیارات ماست، اینایی که انصافا آدم میسازد دیگه، اینا را بیار به عنوان مستحب هم بیار. برای چی؟ روایت هشام ابن سالم میگه بیار به عنوان استحباب بیار. متأخرین هم همه میگن بیار حجته، اما به عنوان رجابی ها یه فتوای ثانوی میشه، یعنی بعد از اون که قانون من بلق را تسامح در ادله سنن را ما عبوردیم و حجتش کردیم، دیگه حالا یه فتوای دیگه به عنوان استحباب بیارم یا به عنوان رجا. قدما میگن به عنوان استحباب، متأخرین میگن به عنوان رجا. جزا اصلا این که مرحوم شیخ انصاری اینقدر پافشاری داره تحافت بین قول قدما و قول متأخرین، نه هیچ تحافتی بین قول قدما و متأخرین نیست، هم قدما هم متأخرین میگن قانون تسامح در ادله سنن برای ما صحت درست میکنه، برای ما اینی که این روایت ضعیف در مستحب را شما میتونی بیاری، یعنی مضمون روایت را، اما حالا میخوای به عنوان رجا بیاری یا مستحب، ما گفتیم دیروز خودما گفتن، یا به عنوان رجا بیاری که متأخرین میگن. فضا این قانون تسامح در ادله سنن باید بگیم یکی از برکات تشیعه، یکی از برکات اهل بیت علیهم السلام، یکی از برکات فقه شیعه. و دیروز ما مستحب درست کردیم، من بلغه، روایت هشام بن سالم اینجور بود، من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له ذلک الثواب ولو لم یقل به رسول الله صلی الله علیه و آله. و دیروز هم گفتیم روایت محمد ابن وروان که رجاء لذلک الثواب داره نمیتونه تقیید بکنه، برای اینکه تقیید در باب واجب است، در باب حرام است، در باب مستحبات تعدد مطلوبه. ما از روایات اهل بیت به خوبی استفاده میکنیم، حمل مطلق بر مقید در واجبات، در محرمات، اما در مکروهات و در مستحبات نه، بلکه تعدد مطلوبه. اگر بیاره به عنوان رجا خیلی خوبه، اگرم بیاره به عنوان مستحب اونها خوبه، دو تا مطلوبه. و گفتیم هم حالا اگر کسی تعدد مطلوب مرا نگه، مقید قالبی، که قید قالبی نمیتونه قید بزنه. مهمتر از این دوتا مثبت، حمل مطلق بر مقید اونجاست که یکی مثبت بشه دیگری منفی، اگر دوتا مثبت شد دوتا منفی شد، حمل مطلق بر مقید یه معنا نداره، میشه تعدد مطلوب. بحث امروزمون راجع به اینه، امر مهمی هم هست، مشهوره در میان اصحاب اینش که این قاعده من بلغ مختص به مستحباته، و شبهات وجوبیه رو نمیگیره، محرمات را نمیگیره، مکروهات هم نمیگیره. لذا اگر یه روایت ضعیفی داشته باشیم بر وجوب، خب نمیتونیم بگیم واجبه، نمیتونیم هم بگیم مستحبه. اگه یه روایتی داشته باشیم برای ترک محرم، نمیتونیم به قاعده من بلغ جلو بیایم، ترکش بکنیم و ثواب بگیریم. لذا مشهور شده در میان بزرگان قانون تسامح در ادله سنن، سنن رو هم معنا کردن یعنی مستحبا. و ما قائلیم این که نه، قانون تسامح در ادله سنن هم شبهات وجوبیه رو میگیره، هم محرمات رو میگیره، شبهات تحریمیه، هم مکروهات رو میگیره. چرا؟ برای اینکه این سنن اعم از این است که سنت وجوبی باشد، سنت استحبابی باشد، سنت اجتناب از گناه باشد به طور حرام یا به طور مکروه. و روایت هم نمیگه مستحب، میگه من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له ذلک الثواب ولا لم یقل به رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا ما جاش گذاشتیم تسامح در ادله سنن، سنن هم جاش گذاشتیم یعنی مستحب. و در این روایات من بلغ هیچ کدوم لفظ مستحب نداره. روایت هشام بن صالح من بلغه شیء من الثواب، خب اجتناب از گناه اورع الناس من ترک الشبهات، اورع الناس من ترک المحرمات. حتی یک کسی گناه بیاد جلو نکنه، در روایات داریم بهتر از 200,000 رکعت نماز مستحبه. اجتناب از گناه، ان تجتنبوا کبائر ما تنها نکفر عنکم سیئاتکم، این قصد ثواب داره. اجتناب یعنی کف، گناه جلو بیاد نکنه. و در باب محرماتم شرف ان لا یفعل که نی، بالاخره تو اصول اثبات کردیم که کف. شرف ان لا تفعل بخواییم بگیم محرمات سو ثواب داره و امتثال امره که اینجور نیست. یعنی ما اینجا نشستیم همه مون داریم درس میخونیم، داریم مباحثه میکنیم، بگیم همه مون داریم ثواب اجتناب از غیبت رو میبریم، این که نی، باید غیبت جلو بیاد نکنم. اون وقت بگیم ان تجتنبوا کبائر ما تنها نکفر عنکم سیئاتکم، کف میخواد تا نکفر عنکم سیئاتکم یعنی سبائه. معلومه کسی اجتناب از زنا بکنه دیگه، هر اون مقدماتی که به جا آورده، جن تفرد کرده، نمیدونم با او تماس گرفته، او را لمس کرده، دیگه اگر راستی زنا نکنه نکفر عنکم سیئاتکم، خیلی خوبه، آیه شریفه اشکالم نداره. این که اشکال کردن به خود اشکال کردن، و خود آیه شریفه میفرماید اگر کبیره رو اجتناب بکنی، کفه که به معنای ترک محرم، ترک محرم یعنی کفه از محرم، یعنی اجتناب، همون لفظ اجتناب قرآن خیلی خوبه، اجتناب از محرم ها، خب بالاترین ثواب داره. حالا من بلغه شیء من الثواب فعمله، یه روایت داریم که بر حرمت یه چیزی که اون را میتونی با رفع مالای علمون درستش بکنیم، اما این رفع مالای علمون جاری نمی کنی، اجتناب میکنی. و من بلغه شیء من الثواب عمله، یعنی اجتناب از این مشتبه، مشتبه الحرام اجتناب بکنی دیگه. لهو ذالک الثواب ولالم یقل به رسول الله. حتی مثلا اخباری که این قداد و فریاد داره شبهات تحریمیه، و ما که میگیم شبهات تحریمیه نه، اما ما در مقابل اخباری روایات اخباری رو حملش میکنیم برای استحباب. خب این حمل برای استحباب چه دلیل؟ میگید اون روایت ها نمیتونه برای ما وجوب درست کنه، نمیتونه برای ما حرمت درست بکنه، پس بنابراین دلالت بر استحباب داره. یعنی همین روایت ها که میگید ضعیف و سنده، میگید عقلیست، ارشادیست، همون حرفایی که زدیم، بالاخره مشتبه الحرام را اگر کسی اجتناب بکنه مثل اونجاست که حرام قطعی را اجتناب بکنه. اگه حرام قطعی باشد، اون دلیل که این اجتناب تو خیلی ثواب داره. اگرم مشتبه الحرام باشه، اون من عمله شیء من الثواب، یعنی اجتناب، او میگه که مثل اونجاست که قطعی باشه. و این که اختصاص داده شده روایت من بلغ به مستحبات فقط، ظاهرا وجهی نداره. هم شبهات وجوبیه رو میگیره، هم شبهات تحریمیه رو میگیره، هم شبهات که داله بر استحبابه میگیره، هم شبهاتی که یعنی شبهه مستحب، شبهه مکروه، همه اینها رو میگیره. اطلاق من بلغه شیء من الثواب، شیئاً به قول اینا از عوارض عامش، همه چیز رو میگیره، چه واجب و چه مستحب و چه مکروه و چه این ادله واجب و مستحب و مکروه و حرام، هر چهار تا رو میگیره. این هم این قول. یه مقدار ما بالاتر از اینم میگیم، بعضی از بزرگانم گفتن، خصوصا قدما، اینا میگن فتاوا رو هم میگیره. مثلا ببینیم صاحب جواهر یه فتوا داده روی یک روایت ضعیفی، یا این که نه روایت ضعیفم نه، صاحب جواهر یه فتوا داده روی قدما، مخصوصا قدما فتاوا دارن در حالی که مدرک نداره، نه مدرک صحیح داره نه مدرک ضعیف. ما میگیم قاعده من بلغ این فتاوا را میگیره. من بلغه شیء من الثواب، این شیء من الثواب یعنی فتوای فقها، فتوای قدما. مثلا مصباح المتهجد که از شیخ طوسی است از اول تا آخرش، حالا اگر بدونیم بعضیش که هستم، این فتوای شیخ طوسی است، یه قاعده من بلد مصباح المتهجد رو درستش میکنه، و مصباح المتعدد از اول تا آخرش میشه فردار، در حالی که فتاوای شیخ طوسی و اینا هست، زیاد هست که قدما مخصوصا متأخرین اینا مسئله میگن، مثل رساله های عملیه ما. الان رساله های عملیه که دست ماست خوب هیچ کدوم دلیل که نداره از نظر ظاهر، واقعا دلیل داره که مجتهد روی اون فتوا داده. حالا ما اگر بدونیم یه فتاوایی هست مدرکم پیدا نکردیم، اون من بلغه و شیء من الصواب این فتاوا را حجتش میکنه. یه قدری بلو بالاتر، در متشرعه یه چیره هایی هست، چی آدم هست این تا منجر به خرافت نشه، که گفتم منجر به مخالفت با عهد، تا منجر به خرافت نشه قانون منبلغ درستش میکنه. مثلا در وقتی که میخواد ناخون بگیره، مثلا میگن این ناخون گرفتن دهتا را در یه جلسه نگیر، پنج تا در یه جلسه، پنج تا در یه جلسه، و این مشهوره. یا وقتی که مثلا عطسه میکنه میگه خیر باشه، مشهوره. هست، زیاد هست که متشرعه مردم که دین دارن، مردمی که شیعه هستن، مردمی که همجور گتره ای خرافتی حرف میزنن، ما میگیم اینها هم قانون من بلغ درستش میکنه. من بلغه و شیعون من از سوا، بله یه دفعه خرافته که بازم اینم زیاده، که خرافت اون دیگه از شهر گرفته نشده، از متشرعه گرفته نشده، از محیط گرفته شده، مثل مثلا چارسن به سوری و همسالی. اما مثلا روی عید نوروز اگرم روایت نداشتیم که روایت داشتیم، ما عید نوروز را اگر بگیم رسم شیعه، اینم درستش میکنیم. هرچه که متشر چیزی در میان متشرعه باشد و دلیل نداشته باشد، قانون من بلغه و شیء من الصواب درستش میکنیم، مگر اینکه مخالف با عقل باشد یا مخالف با یا بدانیم خرافتی از خرافاته. اگر عرض من درست باشه باز این قانون من بلغ، علاوه بر این که مفاتیح محدث قومی درست میکنه سر تا سر، فتاوای قدمارم درست میکنه همه، و حرفای متشرعرم درست میکنه همه، به غیر از این که بدانیم خرافته، به غیر از این که بدانیم این بدعته، اون حرف دیگه میشه، خلاف با عقل میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوممون که برای فرداش خیلی مطلب خوبی هم هست اینه که پنج قول در باب این حدیث من بلغ قاعده تسامح در ادله سنن هست، از نظر این که حالا درست میکنه چه جوری درست میکنه، میگه مستحبه، میگه سند درست میکنه، میگه رجابیان، میگه تفضل، ترغیبه و امثال اینا، بحث خوبیه انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.